أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس و معرفة النفس نقطه های مقدماتی رو ارائه کردیم. بعضی از نکته هایی است که در مبحث معرفت نفس سودمند به نظر می رسد. یکی از اون نکته ها این است که مبحث نفس ناطقه انسانی و علم النفس و شناخت انسان قلب جمیع معارف عرفانی است و قطب قاطبه مسائل فلسفی است و محور استوار کل مطالب علوم عقلی و نقلی است، که اگر مبحث معرفت نفس به درستی و اونجور که باید انجام نگیرد و انسان در شناخت خود راجل باشد و خود را نشناخته باشد، جمیع علوم عقلی و نقلی برای انسان در مرحله اول مثمر ثمر نخواهد بود و در بعضی از مراحل چه بسا برای انسان مضر هم خواهد شد. اساس پایدار همه خیرات و سعادت معرفت نفس است. معرفت نفس اشرف معارف است و پس از معرفت حق سبحانه و تعالی هیچ موضوعی در حکمت متعالیه به پایه اهمیت آن نمی رسد. مرحوم صدر المتعلهین شیرازی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نفس اسفار این جمله پرمغز را دارند که مفتاح العلوم به یوم القیامه و معاد الخلائق هو معرفت النفس و مراتبها. می فرمایند کلید قیامت شناسی معرفت نفس است، کلید علوم و آگاهی به یوم القیامه و بحث معاد معرفت نفس و معرفت به مراتب نفس است، زیرا زندگی انسان یک حیات ممتد است که در جلسه قبل به آن اشاره شد. زندگی انسان یک حیات ممتد است در سه مرحله در طول هم: زندگی انسان در دنیا، زندگی انسان در برزخ و زندگی انسان در قیامت. این نکته را هم باید توجه کافی داشت که برزخ امتداد زمانی دنیا نیست یا قیامت امتداد زمانی دنیا نیست که ما بگیم زمان دنیا وقتی سپری شد اونگاه برزخ اونگاه قیامت. نه برزخ امتداد زمانی دنیاست و نه قیامت امتداد زمانی دنیاست، بلکه قیامت باطن دنیاست، برزخ ملکوت دنیاست. این سیر انسان در این سه مرحله از زندگی، در دنیا، در برزخ و در قیامت، این سه مرحله که در طول همند امتداد زمانی هم نیستند، بلکه این سفر انسان در این سه مرحله از ظاهر به باطن است. در دنیاست که دنیا ظاهر برزخ است، وقتی وارد برزخ شد برزخ می شود باطن دنیا. برزخ ظاهر قیامت است، قیامت باطن برزخ است. این که میگیم انسان در این سه مرحله امتداد زندگی اوست، اینها در طول همان اولن و هر کدوم باطن ظاهر دیگری است ثانیاً. مفتاح علوم بحث های معاد معرفت نفس است. تا انسان خودش را نشناسد و زندگی را نشناسد، نمیتواند مرگ و انتقال به نشأه قیامت را بشناسد. همونطوری که قبلا بیان شد، بحث قیامت و معاد یک بحث جدای از انسان نیست. قیامت شناسی یک فصل از فصول انسان شناسی است. قیامت یک چیز جدا نیست. سفر انسان به مرحله قیامت یک پدیده جدید نیست. امتداد همان حیات است، منتها حیات در یک مرحله بالاتر. این بزرگ حکیم متعله یعنی صدر المتعلهین شیرازی در اواخر فصل هفتم موقف نهم الهیات اسفار این جمله بسیار مهم رو بیان فرمودند. می‌فرمایند: نور الله قلبی و هدانی ربی الی صراط مستقیم و فتح علی بصیرتی باب ملکوت السماوات والارض. به مفتاح معرفت نفسی، فان معرفت النفس مفتاح خزائن ملکوت. می فرماید خداوند سبحان قلب مرا نورانی کرد و من را به سوی صراط مستقیم هدایت نمود و دیده بصیرت من را به سوی باطن آسمان ها و زمین باز کرد. به چه وسیله؟ چگونه انسان به این فتوحات روحی میرسد؟ فرمود به مفتاح معرفت نفس. معرفت نفسی که کلید و مفتاح مشاهده ملکوت است. خداوند منان این نعمت را به من عطا فرمود تا خود را بشناسم و بتوانم ملکوت عالم را مشاهده کنم. بعد این بزرگ حکیم ربانی که بیش از 400 سال افتخار همه حکمای متعله فهم کلام اوست، می‌فرماید فإن معرفة النفس مفتاح خزائن الملكوت. خودشناسی کلید انبارها و خزینه های ملکوت است. برای مشاهده باطن عالم راهی بجز معرفت نفس و خودشناسی وجود ندارد. تنها کلید مشاهده ملکوت خودشناسی است. همچنین اون حکیم متعله یعنی مرحوم صدر المتعلهین در نفس اسفار بعد از تبیین معارف بلند در باب قیامت می‌فرمایند و مفتاح هذه المعارف معرفت النفس. می‌فرماید کلید این معارفی که بیان کردیم، معارف بلندی که درباره قیامت بیان کردیم، کلید این معارف معرفت نفس است. و مفتاح هذه المعارف معرفت النفس، لأنها این معرفت نفس المنشأة والموضوعة لأمور الآخرة و هی بالحقیقت الصراط والکتاب والمیزان والاعراف والجنة والنار. این معارف بلند که مطرح شد مفتاح اون معرفت نفس است، زیرا تا انسان خودش را نشناسد درباره قیامت حرفی نمیتواند بزند. چه اینکه همین بزرگوار یعنی صدرالمتعلین با یک منطق شیوا و رسایی در شرح هدایه ابن اسیر که هدایه اسیری معروفه، در اونجا می‌فرمایند علم النفس هو ام الحکمه و اصل الفضائل. فرمود علم النفس، معرفت نفس، انسان شناسی، خودشناسی، این اساس حکمت است، این اصل فضیلت هاست. علم النفس هو ام الحکمه و اصل الفضائل و نفس هی العادت الماسهه و هی ام الصناعه و معرفتها اشرف المباحث بعد اثبات المبدأ الاعلا و وحدانیته. والجاهل بمعرفتها لا يستحق ان يقع عليه اسم الحكمه وان اتقن سائر العلوم فالعلم المشتمل على معرفتها افضل من غيره. در شرح هدایه اسیریه میفرمایند که مبحث نفس مادر حکمت و ریشه فضیلت هاست. معرفت نفس با شرافت ترین مباحث بعد از مباحث توحید است و کسی که نسبت به نفس ناطقه انسانی جاهل باشد استحقاق اسم حکیم را ندارد. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید اون کلمات فیلسوف عرب رو نقل کردیم. ایشون در رساله حدود وقتی برای فلسفه حد میارند میفرمایند الفلسفه تو، فلسفه اون چیزی است که معرفت الانسان نفسها یا نفسه، فلسفه معرفت انسان از خودش رو. حکمت یعنی خودشناسی. اگر کسی در خودشناسی راجل بود، اگر کسی معرفت به نفس روزی او نشون، بنابراین تعبیر مرحوم صدرالمتعلین، او استحقاق اسم حکیم را ندارد. نمی شود به او گفت حکیم، هرچند در علوم دیگر ماهر باشد، ممکنه در علوم فراوانی مجتهد باشه، اجتهاد پیدا کرده باشه، چه علوم عقلی، چه علوم نقلی، چه علوم تجریدی، چه علوم تجربی. مادامی که نسبت به خودش آگاهی ندارد نمی شود به او گفت حکیم. اگر کسی در علوم دیگر حتی در حد اجتهاد هم رسید، چون از خود غافل است، اونها برای او جز وزر و وبال چیز دیگری نیست. این حدیث نورانی امیر المومنین علیه افضل و صلوات المسلین رو در کتاب طریق معرفت در یک فصل شرح کردیم که حضرت فرمود من کان علمه اون کسی که علمش بیشتر باشد از عقلش، این علم برای او جز وزر و وبال چیزی نیست. در طریق معرفت این حدیث رو شرح کردیم، حتما مراجعه بفرمایید. اگر کسی علمش بیشتر از عقلش باشد، همین مضمون را میخوان بفرمان. اگر کسی علوم فراوانی را یاد گرفته اما از خودش غافله، چون اگر کسی خودش را نشناخت یقینا نمیتونه خودش را بسازه. اگر کسی در خودشناسی راجل بود کاری نکرد، یقینا در خودسازی کاری نکرده است. و اگر کسی خود را نساخت، اگر کسی تصفیه درون براش حاصل نشد، اگر کسی تعذیب نفس برای او حاصل نشد، این ذهن یک انباری از اصطلاحات و علوم بوده باشه، نفی به حال انسان نداره. بلکه حضرت می‌فرماد این علوم گوناگون جز وزر و وبال چیزی برای انسان نیست. این جور از اصطلاحات که عرفاً اسمش را هم علوم می‌گذارند یا علم می‌گذارند، این مفاهیم ذهنی است. چند سبایی در ذهن انسان هست و سرانجام همان می‌شود که قرآن کریم در دو جا این زنگ خطر را برای ما به صدا در آورد، هم در آیه 70 سوره نحل، هم در آیه 5 سوره حج، با یه تفاوت بسیار مختصر. فرمود و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. فرمود بعضی از شما ها کسانی هستید که وقتی سنتون بالا می آید تمام آنچه که خوندید از یادتون می رود. دو اصل را قرآن بیان کرد، یکی به صورت موجبه جزئیه، یکی به صورت موجبه کلیه. در سوره مبارکه یاسین به صورت موجبه کلیه فرمود و من نعمرهون و نکس و فلخلق، به صورت موجبه کلیه برای همه. فرمود هر کسی از شما وقتی به سن پیری رسیدین، این بدن شما فرتود میشه، ناتوان میشه، طبیعت این اقتضا را دارد، این نقص نیست. و من نعمرهون و نکس و فلخلق، برای همه است، عادل و ظالم و خوب و بد و مؤمن و ملحد و فرق نمی‌کنه، همه خلقت انسان این اقتضا رو دارد، عالم طبیعت این اقتضا رو دارد. اینو به صورت موجبه کلیه فرمود، اما این بحث فعلی رو به صورت موجبه جزئیه فرمود. فرمود و منکم من یرد الی ارذل العمر، بعضی از شماها کسانی هستید که وقتی یک مقدار سنتون بالا آمد، همه اون چه که یاد گرفته بودید از یادتون می رود، چون علوم عاریتی که در برزخ راه ندارد، علوم دنیا که در برزخ راه ندارد. این مفاهیم ذهنی بیگانی از جان انسان است. این که با جان انسان عجین نشده، این که با جان انسان اتحاد پیدا نکرده، این مفاهیم ذهنی است در فضای ذهن، عاریتی است، چند سبایی هست و بعدم میره. و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. انگار هیچی نخوندیم، اما اون علوم در جان انسان میماند، علوم در جان انسان میماند. یک بحثی رو در مقدمه کتاب انسان کامل آوردیم که خلاصه و اساره اون حرف این است که علوم حقیقی، معارف توحیدی، شناخت اسما و صفات الهی، شناخت عصمت، نبوت، امامت و مانند اینها، این گونه از علوم در برزخ شکوفا می شود. در دنیا اگر انسان اینها را یاد گرفت ولو در حد مفهوم بود، بعد از مرگ اینها شکوفا می شود. این علوم حقیقی در جان انسان می ماند. اما اگر انسان خودشو نشناخت، نتونست خودشو بسازه، نتونست تهذیب نفس بکنه، جانش آلوده بود، پلیدی ها در درونش قوغا به وجود آوردن، این جان آماده علومی نیست که برای انسان بمونه. این اصطلاحات از یاد انسان میره. خیلی بودن افرادی که حتی در حد مرجع تقلید بودن، آخر عمر مقلد شاگرد خودشون شدن. در دنیا دانشمند زیاد بودند و هستند، عالم زیاد بودند و هستند، اما میبینید آخر عمر چیزی عایدشون نیست، چیزی براشون نمیمونه. نکته بعدی باز در این مبحث، گفتار معلم اول ارسطو پیرامون معرفت نفس است که این نکته قابل توجه است، شنیدنی است. ارسطو می‌فرماید که ان العلم بالنفس، به نفس ناطقه، اکبر من سایر العلوم. اینا حکمای الهی بودند، اینا در مکتب انبیا رشد کرده بودند، حرفای اینها حرفای الهی است. می‌فرماد معرفت نفس ناطقه انسانی بزرگترین علم نسبت به علوم دیگر است. شناخت انسان خودش را نسبت به شناخت غیر با اهمیت تر است. چرا؟ بعد می فرماد لأن من عرفها فقط عرف ذاته. برای اینکه اگر کسی خود را شناخت و معرفت به نفس ناطق پیدا کرد، ذات خودش را می شناسد. وقتی ذات خودش را شناخت، و من عرف ذاته قوی علی معرفت الله، اگر کسی ذات خودش را شناخت در خداشناسی قوی می شود، زیرا بر اساس توحید قرآنی همه ما جدولی از بحر وجودیم، همه پیوسته به دریای بیکران هستی هستیم. اگر حقیقت توحید در جان انسان بنشیند، معلوم می شود که ذات انسان جدولی است متصل به بحر بیکران حقیقت هستی. وقتی انسان خودش را شناخت و معرفت به نفس ناطق پیدا کرد، به همین اندازه به حقیقت هستی نزدیک شده است. لذا شناخت ذات انسان ما را در شناخت خداوند سبحان قوی و نزدیک می کند. این از کلمات بلند جناب ارسطو که خودشناسی انسان را در بحث معرفت ربوبی کمک می کنه، مدد می کنه. و به یک معنای روشنتر، اگر معرفت به نفس نباشد، معرفت ربوبی ممکن نیست. نکته دیگر باز در این مبحث قابل توجه و اهمیت فراوانی دارد و آن این است که ما در معرفت نفس، وادی معرفت نفس و علم النفس، دو تا کار اساسی داریم. یعنی معرفت نفس دو قسم است، دو شق است، دو شعبه دارد. بیان مطلب این است که انسان آگاه و بیدار، انسانی که خودش را فراموش نکرده و جنبه حیوانی بر او غالب نگشته باشد، همواره در اندیشه آشنایی با گوهر هستی شگفت خیش است. در این اندیشه و تفکر است که من کیستم؟ آغاز و انجام من چیست؟ پدید آورنده من کیست؟ این سوال‌های اساسی است برای انسانی که به فکر خودشناسی باشد، برای یه انسانی که دنیا او را شکار نکرده باشد، برای انسانی که دنیا او را خاکمال نکرده باشد، برای انسانی که دنیا او را ندزدیده باشد. آغاز و انجام من چیست؟ پدید آورنده من کیست؟ پیوسته در راه آگاهی به حقیقت خیشتن و کوشش و تلاش می کند در این راه. زیرا معرفت نفس از هر شناختی برای انسان بیدار ارزنده تر، شایسته تر و بایسته تر است. اساس دینداری و رستگاری انسان معرفت نفس است. ما در وادی معرفت نفس دو کار اساسی داریم. انسان که بخواد خودش را بشناسد در وادی معرفت نفس، این دو شعبه دارد، دو قسم است. اول انسان شناسی و روان شناسی است. در این قسم انسان از اون جهت که انسان است شناخته می شود، از اون جهت که انسان است. ما انسان را از اون جهت که انسان است بشناسیم، کاری در مستاق او نداریم الان در این بخش و در این شعبه اول. در این بحث است که انسان از اون جهت که انسان است کیست، شناخت او. بدانیم که کمال او به چیست، راه نیل به سعادت او چیست، سرانجام او به کجاست، زندگی انسان از اون جهت که انسان است یعنی چه، این موجود کجایی است، وطن اصلی او کجاست، نقش علم و عمل در ساختار زندگی انسان چیست، علم و عمل چه نقشی در زندگی انسان دارد، ارتباط نفس با بدن چگونه است، آیا نفس انسانی مجرد است یا نفس انسانی مادی است؟ اگر مجرد است چه مرحله ای از تجرد را داراست؟ ادله تجرد نفس چیست؟ به چه دلیل نفس انسان مجرد است؟ آیا نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست که با کسب معارف و حقایق اشتداد وجودی و سعی مظهری پیدا می کند بر اساس حکمت متعالیه، یا اینکه نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست بنابر حکمت مشاء؟ پدیده خواب در زندگی انسان چگونه تحلیل می شود؟ پدیده مرگ، این رویداد شگفت انگیز در زندگی انسان چیست؟ تکامل برزخی نفس بعد از انفصال از بدن عنصری چگونه تعلیل می شود؟ و ده ها و صد ها مطالب دیگر که اصول اساسی معرفت نفس و روانشناسی انسان است. اینها باید در این قسمت انسان شناسی بررسی بشود که انسان از اون جهت که انسان است، این سوالات در پیرامون او مطرح می شود که ما انسان را بشناسیم. انسان از اون جهت که انسان است، ده ها و صد ها از این سوالات درباره او هست که هر یک از این سوال‌ها و جواب او اصلی است از اصول معرفت نفس. اینها یک دوره معرفت نفس علمی است. این رو خوب عنایت بفرمایید. گفتیم معرفت نفس و علم النفس، انسان شناسی، دو شعبه دارد. شعبه اول که درباره انسان از اون جهت که انسان است باید شناخته بشود، این قسم معرفت نفس علمی است که بدون خواندن کتاب‌های مخصوص به خود این رشته راهی وجود نداره. انسان باید این کتاب‌ها رو بخونه، کتاب‌هایی که در این باره نوشته شده باید اینها رو بخونه. پس در این قسم اول و در این شعبه اول که انسان از اون جهت که انسان است باید شناخته بشه، این معرفت انسان و شناخت انسان و علم و نفس علمی است. نکته ای رو قبل از اینکه وارد قسم دوم و شرح و تفصیل شعبه دوم از معرفت نفس و علم و نفس بشیم، این نکته رو عنایت داشته باشید که در عالم اندیشه و علم فرزانگان زیادی درباره این موضوع کار کردن، زحمت کشیدن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، مخصوص به یک زمانی هم نیست. از زمانی که ما با تاریخ ارتباط داریم و تاریخ برای ما، تاریخ زندگی انسان برای ما گزارش داده است، همواره اندیشمندان و دانشمندان درباره انسان کار کردند، زحمت کشیدند. در طول اعصار گوناگون می‌بینیم که بزرگانی درباره معرفت نفس کتاب نوشتند، زحمت کشیدند، قبل از اسلام، بعد از اسلام. منتها در بین کسانی که در معرفت نفس زحمت کشیدن، در علم النفس کار کردن، کتاب ها نوشتن، مقالات نوشتن، تو بین این دانشمندان و فرزانگان کمند کسانی که به یک مرحله رسیده باشند که علم در دست اونها غلطک خورده باشه، یعنی یک مرحله جلو آمده باشند، نوآوری های جدید داشته باشند، اساسی به وجود آورده باشند، بنیانگذار مبانی متقنی شده باشند. اینا کمه. تو بین اندیشمندان و دانشمندان 3 نفر در این باره بیش از دیگران زحمت کشیدن که صاحب مبانی هن، صاحب یک نوآوری هن و بیش از دیگران در این باره کار کردن. این 3 نفر در بین دانشمندان و اندیشمندانی که درباره انسان و شناخت انسان کار کردند، اول جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا است. حقیقتا ابن سینا در معرفت نفس کارهای بی بدیلی انجام داده. گذشته از نفس شفا که مستقل کتابی است، گذشته از اشارات که اکثر نمدهای اشارات درباره معرفت نفس است، مقاله های گوناگون، رساله های گوناگونی، اون مقداری که در دست ماست و اونایی هم که از به دست ما نرسیده معلوم نیست چقدر بوده، که ایشون در این موضوع زحمت کشیدن، کار کردن، کتاب نوشتن. منتها ابن سینا چون بر اساس حکمت مشا و نفس را روحانیت الحدوث می دانن، منتها معدوده دید ابن سینا درباره نفس یک معدوده بازی نیست. او بر اساس حکمت مشا درباره نفس این همه زحمت رو کشیدن. بعد از ابن سینا، این بعد نه زمان بلا فاصله، بعد از او یعنی دوم نفری که درباره نفس کار زیاد کرده، مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله علیه است. مرحوم صدرالمتعالین از جمله حکمایی است که در نفس بسیار زحمت کشیده است. گذشته از سفر نفس اسفار در بسیاری از رساله ها و نوشته ها و در جاهای دیگر اسفارشون مباحث نفس را، مقداری از کلمات ایشون رو امروز خوندیم که مقداری آگاهی با نعوه بیان ایشون درباره نفس آشنا شده. منتها مرحوم صدر المتعالین بر اساس حکمت متعالیه و حرکت جوهری، چون ایشون بر اساس حرکت جوهری قائلن به جسمانیت الحدوث بودن نفس و روحانیت البقا بودن، خیلی بستر بحث رو باز کرده که نفس بر اثر حرکت جوهری، بر اساس حرکت جوهری جسمانیت الحدوث است و این نفس که جسمانیت الحدوث است در به برکت حرکت جوهری گذشته از اون تشکیک در وجود، اشتداد در وجود هم مطرح است. این اشتداد وجودی که به برکت حرکت جوهری به وجود میاد، این نفس مادی را که جسمانیت الحدوث است، این به روحانیت البقا میرسد، این مادی مجرد میشود، که این مبنا حکمت متعالیه و حرکت جوهری اصلا یک پدیده جدید در علم النفس به وجود آورده. حکمت متعالیه اصلا قلتک زده این مبحث را، مبنای جدید آورده، افق را بسیار باز کرده است برای مبحث معرفت نفس. بعد از مرحوم صدر المتعالین، خب شاگردان مکتب ایشون همواره کوشیدن و بر همین اساس این مباحث را آوردن و حرکت جوهری او را، جسمانیت الحدوث بودن او را و بحث بسیار مهم سیرورت انسان را که انسان در حال شدن است بر اساس حکمت متعالیه، این نفس در حال شدن است، دائما دارد از چیزی به چیز دیگر تبدیل می شود، که این شدن را اون کتاب انسان در حال شدن که ما نوشتیم شرح همین مبحث است. در حکمت متعالیه انسان در حال شدن است، بر اساس حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث بودن انسان، انسان در حال شدن است و دائما دارد می شود، که اون کتاب انسان در حال شدن ما ناظر این مبحثه. بعد از مرحوم صدر المتعالین، از جمله شاگردهای مکتب ایشون که خیلی در بحث معرفت نفس زحمت کشیدن، خیلی از رساله ها نوشتن، خیلی از مباحث مهم را مطرح کردن، استاد عظیم الشأن ما حکیم متعالی عارف مستقیم حضرت آیت الله حسن زاده آملی دام برکاته است. این بزرگ حکیم الهی در این عصر بیش از دیگران در بحث معرفت نفس زحمت کشیدن، رساله هایی که نوشتن، کتاب هایی که نوشتن، تدریس هایی که داشتن، نظراتی که داشتن. بنده به عنوان کسی که بیش از 20 سال در مکتب فلسفه و عرفان این بزرگ حکیم الهی زانو زدم، با ضرس قاطع عرض میکنم که در این عصر ایشون بیش از دیگران در این مبحث علم و نفس زحمت کشیدن. ایشون کسی است که در بحث تجرد نفس توانسته است ادله تجرد نفس را تا حدود 90 دلیل جمع‌آوری بکنند. کتاب عیون المسائل نفس ایشون کتابی است بی بدیل در نفس. حالا در مباحث آینده در این باره باز توضیحاتی عرض می‌کنیم. کتاب‌های ایشون، آثار ایشون، اون معرفت نفس ایشون که بیش از 150 درسه. بعد از آن کتاب عیون المسائل ایشون، اتحاد عاقل و معقول ایشون، رساله های گوناگون ایشون که در جلسات آینده انشالله مقداری در این باره توضیحاتی رو عرض می کنیم و در بحث های آینده بیشتر به آثار این حکیم متعالی آشنا خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.